زندگی بهتر. خانم سمیرا فتح‌اللهی روانشناس اسلامی، خانم دکتر هانیه ملکی مدرس دانشگاه و خانم زهرا موسایی کنشگر اجتماعی هم سه مهمان محترم ما هستند.
از تدبیر تا تقصیر،
خب برگردیم سر گفتگومون با خانم دکتر هانیه ملکی مدرس محترم دانشگاه که سه محور رو بررسی قرار شد بکنیم: چیستی جمعیت جوان، چرایی جمعیت جوان و چگونگی اون. رسیدیم به چرایی که دیگه قرار شد توی این بخش با هم صحبت کنیم.
خواهش میکنم. ابتدا من تشکر بکنم از کارشناسان محترمی که الان اینجا حضور دارن، خیلی نکات ارزشمندی رو در واقع بیان کردن. من مایل هستم با توجه به اینکه این محورها رو داریم ادامه میدیم،
بله،
بتونیم قدری به این بحران و چالشی که الان روبرو هستیم بتونیم یک پاسخ شفافی رو در نهایت در پایان برنامه بهش برسیم. ببینیم محور دوم که بحث چرایی عرض کنم جمعیت جوان هستش، که اول ما میخواییم ببینیم که جمعیت جوان چرا باید جامعه چرا باید جوان باشه.
بله.
ببینید الان جامعه جوان به عنوان یک راهبرد اصلی در کشور ما مطرح هستش. البته این رو تو پرانترز از در واقع عرض کنم که مثلا سن بنده دهه 60 هستم، سن بنده خیلی شاید یاری نکنه که ما یه درک عمیقی از اون رویدادهای قبلی داشته باشیم. همون شعاری که همه ما میدونیم که در گذشته قبل از انقلاب اسلامی مطرح میشد که فرزند کمتر زندگی بهتر، و این طرز تلقی اون دوران خب خیلی مطرح بود، چه بسا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برخی از صاحب نظران و مسئولان هم همین نگاه رو دنبال کردن. ولی حرکت جمعیتی در نهایت به سوی این رسید که همکنون همه ما شاهد این هستیم که جامعه داره به سمت پیری و یا رو به پیری داره حرکت میکنه.
بله.
و الان داریم مشاهده میکنیم که ما این نگاهمون باعث شده که الان بدونیم خیلی تو کارمون خوب عمل نکردیم.
بله.
یعنی اینکه حالا فرزند کمتر زندگی بهتر، اون طرز تلقی الان داره به ما نشون میده که این نگاه باعث شده که الان یه مقدار به یک سری رکود بخوریم، یعنی یه مقدار جامعه به رکود بره. گرچه
و جامعه ما به سمت جامعه سالمند بره.
بله، سالمند بره. گرچه ببینید من همیشه نگاهم اینه که سالمند و کهنسال عزت یک ملتن، ذخایر ملی یک ملتن، ولی قطعا نیروی انسانی قوی در دل یک جوان هستش که میتونه اون موتور محرکه حرکت جامعه رو به سمت تعالی و تکامل در واقع به حرکت بندازه. بر این اساس ما تو بحث چرایی جمعیت خیلی واضح هستش که وقتی میگیم چرا، به دلیل اون روحیه جوانی و روحیه نشاط و پرتلاشی هست که ما رو سوق میده، و همینطوری که مقام معظم رهبری تو فرمایشاتشون میفرمایند جمعیت پیر بترسید.
بله.
و الان من این عبارت رو به رو هم دارم مشاهده میکنم که دائما داره میره. خب این ترسیدن یعنی هر چقدر جامعه رو به کهنسالی میره، شما شاهد پیشرفت‌های گام به گام و استوار قطعا نخواهید بود. حالا من میتونم محور بعدی رو در زمینه صحبت‌های بعدی خدمت
خیلی متشکرم. این نکته که شما فرمودین جوانی جمعیت میتونه یک گام مؤثر باشه در پیشرفت‌های کشور همین هست. الان مثلا دیروز در حقیقت المپیاد نجوم ما جوانان و نوجوانانی بودن که مقام اول رو در دنیا کسب کردن، یا ورزشکاران ما، همه اینها نیروهای جوانی هستن که میتونن کشور ما رو رو به پیشرفت سوق بیشتری بدن و سرافرازی ملت رو باعث بشن. ولی البته که منکر اون مسئله نیستیم که سالمندان ما مایه عزت و آبروی ما هستند، و البته سرمایه های گرانبهایی از تجربیاتی هستند که جوانان میتونن از اون تجربیات استفاده کنن. خب خانم فتح اللهی، بریم سراغ محور دیگه‌مون، و اینکه قبل از اینکه با شما صحبت کنیم من با آقای قنبری هم یه سلام علیک بکنم که کارشناس کتابمون هستن. آقای قنبری سلام علیکم، روز بخیر. جناب آقای قنبری حالتون چطوره؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم آدابی، همچنین خدمت شنوندگان عزیز برنامه و کارشناسان حاضر در استودیو. من خوبم الحمدلله.
خدا رو شکر. خدا رو شکر. ما هم خوبیم و انشاءالله که بتونیم این شعار رو در بین همه مردم جا بندازیم، نهادینه بکنیم: فرزند بیشتر زندگی بهتر. بله. آقای قمبری، کتابی که میخواین امروز معرفی کنین چیه؟
عرضم به خدمتون، موضوع یعنی عنوان کتاب این هست: جامعه شناسی جوانان، تحولات زندگی جوانان در روند جهانی شدن، که جناب آقای بیژن خواجه‌نوری این کتاب رو تألیف کردند.
به نظرم یه بار دیگه اسمشو بگین آقای قمبری.
جامعه شناسی جوانان، تحولات زندگی جوانان در روند جهانی شدن. درها خانم آدابی، ما وقتی میخوایم از جامعه جوان صحبت، جوانتر صحبت بکنیم، لازمه که خود جوان رو، جامعه شناسیش رو بدونیم و
بله بله حتما
اون اهدافمون رو تعریف بکنیم. خانم آدابی عزیز، این کتاب 8 فصل داره که در فصل اول کلیاتی رو بیان کرده. فصل بله. دوم نویسنده محترم این کتاب که تیم پژوهشی هم گویا در اختیار داشتن، واقعا مطالبی که رو جمع‌آوری کردن فوق‌العاده ارزش پژوهشی خوبی داره.
بله.
در فصل دوم جوانان و جهان در حال دگرگونی رو به رشته تحریر در آوردن. در فصل سوم جوانان و حقوق بشر. فصل چهارم جوانان و فرهنگ، که فصل چهارم، پنجم و ششم این کتاب که عنوانش جوانان و فرهنگ، جوانان و سیاست و جوانان و خانواده هست، موضوع اصلی برنامه امروز ما هست که اصلاً چرا میگیم خانواده هر چقدر جمعیت جوان بیشتری رو تقدیم جامعه بکنه،
بله،
منجر به شادابی بیشتر، فعالیت بیشتر و لذت بردن بیشتر آحاد جامعه از زندگیشون خواهد شد.
یعنی فقط مخصوص اون خانواده نیست لذت بردن، شامل همه افراد جامعه
همه
میشه.
افراد جامعه. بله. فصل هفتم جوانان و رسانه فرصت و چالش ها رو گفتن. فصل هشتم هم جوانان و مسائل محیطی، که خیلی از بهانه هایی که خانواده هایی که بهانه دارن برای اینکه بالاخره افزایش جمعیت ندارن و با یک کودک، دو کودک و حالا تعداد کم فرزندان دارن تیه طریق میکنن، به نوعی توی این فصل هشتم به این بهانه جویی ها پاسخهایی داده شده. خانم آداب، این کتاب هم نسخه الکترونیک داره و عزیزان میتونن از نرم افزارهای مطالعه که تلفن کتاب الکترونیکی مبتنی بر تلفن همراه استفاده بکنن. در 296 صفحه این کتاب ترجمه شده. من آخرین عرضم رو به خدمتون عرض بکنم، نظرات کاربرانی که این کتاب رو مطالعه کردن برام خیلی جالب توجه بوده و اینکه
بازخوردهای مثبت دادن.
بله بله، به اینکه اصلا وقتی که شما جوان رو بشناسید، بر اساس اون قواعد حکمرانی خودتون رو هم استوار میکنید که یک جوان از جوان بودن خودش لذت ببره و یک پدر و مادر و خانواده و حتی دستگاه حاکمیتی از
بله.
اینکه جوانانی رو در قلمرو حکومتی خودشون دارن هم بتونن لذت دوگانه ببرن.
درسته.
اسم کتاب رو مجدد عرض میکنم خدمتون: جامعه شناسی جوانان،
تحولات زندگی جوانان در جهانی شدن. ویژن
خواجه‌نوری.
بسیار خیلی متشکرم آقای قمبری، خوشحال شدیم باهاتون صحبت کردیم. انشالله یه روزم تشریف بیارین، حضوری در خدمتتون باشیم.
افتخار بنده.
خیلی ممنونم، باهاتون خدافظی می‌کنم.
خدا
نگهدارتون. شما همچنان از تدبیر تا تقصیر رو میشنوید. موضوع ما: جامعه جوانتر زندگی بهتر هست، با تاکید بر نهادینه کردن شعار فرزند بیشتر زندگی بهتر. بریم سراغ خانم فتح‌اللهی. خانم فتح‌اللهی، این کتاب‌ها هم میتونن به ما کمک بکنن. ضمن اینکه من دیشب داشتم راجع به موضوع یه مقدار مطالعه می‌کردم، دیدم که همونطور که شما می‌فرمایید، تحکمی نمیشه گفت که آقا فرزند بیارید، فرزنددار بشید، تعداد فرزندانتون رو بیشتر کنید، از 2 تا بکنین 3 تا، از 3 تا بکنین 4 تا. باید به هر حال یه فکر راحتی هم جوانان ما داشته باشن، شرایط هم براشون فراهم بشه، مشکلاتشون رفع بشه. و به نظرم کتاب خوندن و برگزاری سمینارها هم میتونه مؤثر باشه، یا همین در حقیقت مجامع، گروه هایی که تشکیل میشه، مثل همین گروه امید مادر یا گروه های دیگه. نظرتون چیه؟
کتاب که فوق‌العاده است. من هر وقت اینجا میام، این کارشناس بزرگوارتون که کتاب معرفی میکنه، یاد باشگاه کتاب درمانی خودم میفتم. ببینین، ما مستقیم نمیتونیم به مردم واقعا بگیم بچه بیارین. چجوری میشه یه چیزی که یه خانواده باید شخصی به بلوغ برسه، در موردش تصمیم بگیره و موقعیت زندگیش رو بسنجه، بعد در موردش تصمیم بگیره، ما یه امر فرمایشی بکنیم. ولی واقعیت اینه که موضوع کتاب بسیار کمک کننده است. من همیشه اعتقاد دارم ما توپو بندازیم تو زمین خود مردم، مردم خودشون تصمیم بگیرن. من یه روانشناسم، توی اتاق مشاورم متوجه شدم که هر وقتی که مشاوره پیش از ازدواج برام میاد، بالای فرم مشاورم یه علامت زرد بزنم برای بچه تک فرزند، بدونم که اینو باید با دقت بیشتری بهش مشاوره بدم و بهتر مشاهدش کنم و بهتر بشنومش. اینو من تو تجربه متوجه شدم. بله، به مردم هم میگم، وظیفمه. اما که بگم که خب حالا همه تک فرزندها بچه بیاورید، ما 5 میلیون 600000 خانواده تک فرزند در ایران داریم، همه باید بچه بیارید، این نمیشه به نظرم. ولی از راهبردهای کلان که یکیش راهکار فرهنگی هست، یکیش های موضوع کتابخانیه، موضوع فیلم درمانیه. ما الان در خانه نسا مجموعه خودمون که یک کانون جوانی جمعیت هست و مادرانه هم اتفاقا اداره میشو،
بله،
ثبت هم شده، دو تا باشگاه داریم، یکی باشگاه فیلم درمانی جوانی جمعیت، یکی باشگاه کتاب درمانی جوانی جمعیت که توی موضوع مادران و جوانی جمعیت اختصاصی برای کنشگران و به صورت عام برای مادران که اتفاقا اون مادران ما نخبگان جوان تحصیل کرده هستن داره اجرا میشه. بله، اونجا ما ببینیم که مثلا توی کتاب سررشته که خانم‌ها بچه‌های ما الان همین ماه داشتن می‌خوندن، روایت هایی رو شما از فرزند خواهی و فرزند آوری میشنوین که وقتی با اون شخصیت اصلی داستان همزاد پنداری میکنی میگی آهان داره حرف منو میزنه.
بله بله،
اینه همونیه که من میخواستم. ولی اگه اجازه بدید من یه نکته میخواستم خدمت شما عرض بکنم.
بفهم.
توی صحبت خانم دکتر ملکی عزیز که خیلی خوب دارن موضوع کیفیت جوانی رو میگن که به نظرم بسیار مهمه. ببینید، فرزند آوری یک امر کمیه که ما چند عدد بچه کم داریم، این چند عدد رو چجوری پر بکنیم؟ مشکل ما اونجا این هستش که برخلاف اروپا و امریکا، آسیا و حالا کشور عزیز خودمون هم مهاجرپذیر نیست. اونا اون سنی که خانم دکتر میگن، یعنی 15 تا 65 سال که سن کار یا حالا بالاخره سن جوانی هم یه جاهایی گفته شده رو،
بله،
میان با مهاجراشون همیشه پر میکنن و هیچ وقت هم خانم موسایی عزیز اونا تو امریکا و اروپا هیچ وقت سیاست‌های تهدیدی جمعیت نداشتن. حالا بالاخره آقا فرمودن شیر آبی بوده که باز شده و بعدن هم که ما بی تدبیری کردیم، مثل همین اسم این برنامه دیگه، یه تدبیری بوده و یه تقصیری بوده، بالاخره این اتفاق افتاده. خب، اما نکته مهم این هستش،
بله،
اون عرضی که میخواستم داشته باشم اینه، آیا ما همین جوان امروزمون رو هم کیفیتش رو داریم حفظ میکنیم؟ اگر ما میایم میگیم فرزند آوری و همه میگن وای هزینه هاش چی میشه، پوشک،
بله،
شیر خشک فلان، چرا تمام دنیا داره به خصوص برای غرب آسیا، به خصوص برای کشورهایی که خانواده گرا بودن، به خصوص برای شرق داره هزینه تعریف میکنه؟ چرا موضوعی رو، اجازه میخوام ازتون، چرا اون موضوعی مثل همجنسگرایی، مثل تغییر جنسیت، مثل پت تراپی رو اینقدر داره به شرق آسیا تحمیل میکنه؟ مگه اینا هزینه نیست؟
بله.
این هزینه ها چطور داره به خانواده شرقی تحمیل میشه، خانواده که تو سبک زندگیش این رو نداشته؟ اگر پوشک گران است، که من میگم هست، آقای وزیر بهداشت برای پوشک برای شیرخوش باید کاری بکنید،
بله،
اما این هزینه ها از اون طرف داره تحمیل میشه و توی بسته فرهنگی باید واسش کاری بکنه.
کاری بکنیم، بله، یعنی همه این موارد رو در نظر بگیریم. خانم موسایی، نظر شما رو هم بدونید در تکمیل صحبت های قبلیتون و در ادامه صحبت های خانم دکتر ملکی.
صحبت های خانم دکتر ملکی و خانم فتوحی کامل و جامع بود. من اجازه میخوام که به این نکته دیگه اشاره کنم.
بله، بفرمایید.
خب ما بیشتر داریم توی این زمینه فعالیت میکنیم، اونم بحث سقط جنین که خدمت عرض کردم. دقیقاً موضوع سقط جنین خیلی وقتا برمیگرده به همون مسائل فرهنگی خانم فتوحی گفتن، یعنی مادر احساس میکنه که خب من از عهده تربیت قراره که بر نیام،
بله،
یا تمام اون گره های ذهنی که برای فرزند نیاوری ما داریم، وقتی این بارداری اتفاق میفته،
بله،
و مادر خارج از برنامه‌ریزیش باردار میشه، خب میگه پس الان من باید چیکار کنم، باید این بچه رو از بین ببرم. و دقیقاً اگر اون مشکلات فرهنگی که خانم فتوحی هم اشاره کردن طرف بشه و توی ذهن مردم این مسائل حل بشه، ما حتی به طور محسوسی فکر میکنم آمار سقط جنینمون هم کاهش پیدا میکنه، چون این دوتا دقیقاً به هم مرتبط هست. یعنی به همون دلیلی که فرد نمیخواد بچه دار بشه، وقتی هم باردار میشه دقیقاً به همون دلیل اقدام به سقط میکنه. این یه نکته بود. یه نکته دیگه هم در مورد بحث جمعیت، خیلی وقت ما وقتی خودمون میدونیم که داریم توی زمینه فعالیت میکنیم، ولی وقتی در مورد جمعیت صحبت میکنیم، مردم فکر میکنن منظور ما این هستش که حالا باید حتما جمعیت ایران از این 80 میلیون برسه مثلا به 100 میلیون، در صورتی که اصلا بحث ما بحث افزایش جمعیت نیست، بحث ما بحث جوانی جمعیت است، بحث اون هرمیه که باید گروه های سنی مختلف با هم تناسب داشته باشن. و خانم فتوحی هم فرمودن که الان ما به اندازه مادر و پدری که توی خانواده هستن هم بچه نداریم، یعنی ما در آینده کاهش جمعیت خواهیم داشت.
بله، ما پیامک های زیادی هم خانم موسایی، خانم ملکی و خانم فتح‌اللهی داریم. خانم ملکی، شما اشاره کرد به دهه 60 و این رو خیلی مورد توجه دوستانمون تو پیامک ها قرار گرفته. خانم فروغ از کاشان گفتن که جامعه جوان فعال و پویا هست در ادامه صحبت خانم ملکی و سایر کارشناسان و فرزندان پشت سر هم میتونن مونس هم باشن و اوقات فراغت هم رو پر کنن، با هم یه انسی داشته باشن. گفتن که خواهرم 4 دختر داره، یه پسر، خیلی سرحال خانوادهشون، ولی من یه دونه فرزند بیشتر ندارم و با این تک فرزندی دارم دست و پنجه نرم میکنم و واقعا نمیدونم که چه کار کنم که از این حالت خارج بشم. بعدم گفتن که منم دهه 60 هستم، آیا برای فرزند دار شدن دیگه دیر نیست؟
البته من اینجا جا داره بگم که من خودم دهه 60 هستم و واقعا احساسم بر اینه که انسان‌ها هر زمان اقدام بکنن به این که اولا تشکیل خانواده بدن و بعد پشتبند اون بخوان برای فرزندآوری اقدام بکنن. البته تا زمانی که اون متابولیسم بدن این اجازه رو بده،
بله،
هیچ زمان دیر نیست که اینجا جا داره
مهارت باروری داشته باشن.
دقیقاً من اینجا محور سوم اتفاقا کاملا میتونه این فرمایش شما رو کامل بکنه. ببینید محور سوم ما بس چگونگی تحقق یک جامعه جوانه. من اینجا جا داره که با توجه به اینکه فرمایشات دو همکار بسیار عزیز و خوبم که نکات بسیار ارزشمندی رو دارن مطرح میکنن، ببینیم بحث جوانی جمعیت یه بحث ریشه فرهنگی بیشتر داره.
بله.
که من اینجا جا داره تو بحث چگونگی تحقق جامعه جوان از دو محور این رو بررسی کنیم. یکی بحث جمعیت شناسیش هست.
بله.
یکی بحث روانشناختی اجتماعیش هستش. اون بحث جمعیت شناختیش در اون جمعیت شناسی مربوط میشه به همون زاد و ولدهایی که خب مطمئنا باید تو هر زندگی اتفاق بیفته، که این محور میتونه در ارتباط، یعنی در پیوند بین ازدواج قرار بگیره.
بله.
تا بتونه این عرض بنده رو کامل بکنه، چون مطمئنا ما اگه بخوایم جامعه جوان رو شاهد باشیم، مطمئنا افراد برای تشکیل خانواده قطعا باید اقداماتی انجام بدن. درسته؟
در همینطوره. یعنی اون چیزی که باعث بقای نسل میشه صرف ازدواج نیست، بلکه اون تداوم نسل به فرزندانی که از زوجین پدید میاد.
دقیقاً. ببینیم ما اگر از لحاظ آماری و کمی،
بله،
میل به ازدواج و رغبت به ازدواج رو حس نکنیم، به نظرم از جوانی جمعیت سخن گفتن مانند اینه که،
بله،
ما آب رو در هاونگ داریم میکوبیم.
بله.
یعنی من به نظرم تو این زمینه ما نیاز به در واقع اون دقت لازم رو داریم، چرا که همون ستاد جمعیت جوان و همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری هم در همین موضوع هست. یعنی ما یه طوری باید جوانان رو تشویق به تشکیل زندگی مشترک،
بله،
حس امید رو در اونها برانگیخته بکنیم، اون تحرک بالای در واقع برای تشکیل خانواده رو در اونها سوق بدیم. در واقع نکته عرض آخر من هستش که بحث جمعیت شناختی، یعنی جامعه شناختی وقتی مطرح میشه، این بحث جمعیت شناسیش بود، ما باید ببینیم کدوم موانع فکری، کدوم طرز تلقی ها و بت‌های سنی و فکری هستش که مانع از این میشه که جوان ما در واقع تشکیل خانواده،
بله،
ندیم. ما اونها رو، یعنی دنبال اون علت‌ها بگردیم.
درسته.
من اینجا فکر میکنم نظر خود بنده حقیر هستش که من به نظرم ما نیاز به این داریم که بسیج کنیم همه نخبگان رو،
بله،
همه متخصصین رو، فلاسفه رو. کار یک نخبه و یک رشته
نیست. بله، کاملا
بسیج همه اینها میتونه در یک نظام هماهنگ، در یک نظام منسجم، انشاءالله ما رو به اون آرمان‌های محقق یافته به سمت یک جامعه جوان هدایت
کنه. من نظر دوستانمون هم بشنویم بعد از این صحبت‌های شما، سه کارشناس محترم. مثلا آقای امیر محمد از تهران سر گفتن به نظرم فرزند باعث تثبیت و تحکیم بنیان خانواده میشه و ریسک طلاق رو کمتر میکنه. خب اگر همچی فکری داشته باشن، اینم خودش فکر مثبته و باعث میشه که به هر حال فرزندآوری در جامعه زیادتر بشه با توجه به زیر ساختایی که خانم فتح‌اللهی گفتن. نیلوفر 35 ساله اما نوشته که مثلا من با توجه به اینکه از صبح تا شب به اتفاق همسرم کار میکنم، حتی فکر فرزند آوردنم تن من میلرزونه. ببینید نظرهای مختلف دوستانو داریم میخونیم. چه نظری مثلا آقای امیر محمد از تهران سر داده، چه نظر خانم نیلوفر از تهران داده، نظر فروغ از کاشان رو هم خوندیم. اینها نظرهای متفاوتیه که باید با توجه به اون کارشناسان و نخبگان و اندیشمندان ما روش کار کنیم.
البته من یه نکته ای رو اینجا خدمتون بگم. ببینید، ما وقتی میگیم ستاد جمعیت جوان داره حمایت میکنه و فرمایش مقام معظم رهبری، هیئت دولت، ببینید ما باید یه برنامه اساسی برای این موضوع داشته باشیم.
بله.
یعنی ما نیاز به این داریم که مسیر رقابت، مسیر در واقع حمایتی عمیق تو این حوزه داشته باشیم. ببینید ما کار فرد نیست، قطعا هیچ کسی دلش نمیخواد که تشکیل خانواده نده، ولی ممکنه مشکلات فرهنگی، مشکلات
درسته، این مانع
از این بله. میشه. پس ما یک جنبه فردی داریم، یک جنبه اجتماعی داریم. اون جنبه فردی برمیگرده به حالت خودسازی من فردی که میخوام تشکیل خانواده بدم. اون حالا بخشی رو ما راجعش صحبت نمی‌کنیم. بحث اجتماعیش در برگیرنده اون حمایتیه که ما از طرف دولت و جامعه ان شاء الله نخبگان میتونیم این رو دریافت
کنیم. 20 ثانیه خانم فتح‌اللهی پایانی.
من فقط یه نکته میخواستم عرض کنم خیلی سریع، اونم این هستش که ما همین جوانانی که داریم رو باید حتما حفظ بکنیم. حتی اگر فکر کنیم از امروز تا آخر دنیا هیچ زنی بچه دار نمیشه، باید قدر این بچه های عزیزمون و این بچه های در 80 و در 90 رو بدونیم. خانم این کارشناس عزیزمون در مورد غربالگری و خانم حسنپور در مورد بحث نابرابری صحبت کردن. یکی از راهبردهای کلان توی موضوع جمعیت موضوع نابرابریه. ما الان اوضاعمون خیلی تو نابرابری خوب نیست، واقعا خیلی در حاشیه امن نیستیم.
بله.
اما اگر مراقب نیروی جوان دهه 80 مون، دهه 90 مون، بچهای دهه 70 مون توی مصرف قلیان،
بله،
سیگار،
بله، بله،
مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی نباشیم، سونامی ناباروری قطعاً به سراغ ما هم خواهد آمد.
بله.
و این بچه‌هامون خدای نکرده از دست خواهند رفت. لذا این زنگ خطر برای ما خورده و ما باید نگران همه بچهای جوانی که الان داریم هم باشیم.
متشکرم خانم موسوی، خیلی متشکرم از شما. خانم دکتر از شما هم همینطور و خانم فتح‌اللهی. برنامه از تدبیر تا تقصیر امروز هم تمام شد. فرصتمون کم بود، اما امیدواریم تونسته باشیم منظور نظر رو به شما رسونده باشیم. خداحافظ.
فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرن. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهداست. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میعادگاه ما کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه. مرداد ماه و شهریور ماه 1403، ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
روزتون بخیر دوستان عزیز. امروز هم با شما این با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت.
فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو می پذیرد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22-16-86-20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما.
آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو ما در کانال شبکه رادیوی گفتگو به صورت روزانه برای شما عزیزان بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. در ضمن برای عضویت در کانال شبکه کافی است عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه‌ای ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده ایده و طرح رسانه‌ای خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی jahatrasane.ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش می‌رسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما، طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسانه بله مراجعه کنید. موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:05. بلند مرتبه در میادگاه رحمت و مغفرت تو، قد در تازگی و طراوت جوانی نزد تو آمدم تا فردای زندگیم را به مهر و مهر رحمت و لطف تو بیمه کنم. آمدم تا خود را از همین آغاز به تو بسپارم، پیش از آن که دل تو در دلم راه یابد. تلاوت سوره مبارکه حج آیات 26-32، قاری استاد محمد جواد پناهی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين